برسیم به ادامه خاطرات حاج سیاح در وقتی که داریم. ورود به اصفهان بود، من ادامه میدم. چون به واسطه اشتیاق به ملاقات مادرم نمیتوانستم بیشتر از این توقف کنم، فردا را خواستم به ملاقات حاجی سید محمد باقر بروم که از طرف مادر با ایشان قرابت نزدیک دارم. پس صبح زود به محله بیداباد رفته ایشان را ملاقات کردم. دیدم زیاد شکسته و پیر شده. بنده را دید زیاد مسرور گردید و سوالات از اقربا و بنی اعمام کردم. فرمود بسیاری وفات کردند. تا ظهر مرا نگاه داشت، بعد از نهار وداع کرده گفتم مجال اقامت ندارم. از آنجا رفتم به حضور حاجی شیخ محمد باقر که فعلا ریاست علمای اصفهان را دارد، اظهار لطف و مهربانی کرد، از حالات سفر و اوضاع بلاد سوالات کرد، جواب گفتم. در آخر حضرت آقا فرمودند اینقدر که تو سیاحت کرده ای قریب تر از همه چیز چه دیده ای؟ گفتم امور غریبه در عالم زیاد است و من از آن سیاح ها نیستم که به هر جا رسیدند هزار قسم لاف و گزاف می بافند و امور عجیبه می گویند که عوام شاید باور کنند و عقلا تهاشی کرده آن را شارلاتانی می نامند. راست این است که هر کس ممالک دنیا را گردش کند و از حالت سابقه ایران در ادوار قدیم اطلاع داشته باشد و امروز به ایران وارد شود، اوضاع ایران را چیز غریبی خواهد دید و من نمیتوانم شرح بدهم. حضرت آقا نگاه تندی به من کرد، فهمیدم باید سکوت کنم. چون من در جوانی پیش از سفر مدتی در اصفهان تحصیل کرده بودم، می دانستم موقوفات زیادی از سلاطین و بزرگان و خوانین و تجار عصر صفویه در اصفهان هست که واقعا اگر به طور صحت آن موقوفات را جمع کنند بیشتر از مالیات دولت می باشد و معارف ملت را بزرگترین خدمت است. لکن بسیاری از آنها را علما و آقایان تملک کردند و بعضی در وقتی که من تحصیل می کردم باز عنوان وقفیت داشت. سوال کردم بسیاری بعد از آن ملک آقایان شده و کمی هم عنوان وقفیت اسمن دارد، لکن منافع آن را آقازادگان به زور بازو تصرف کرده به عیش و نوش خرج می کنند و هر یک از آقایان معروف مدرسه ای را در تصرف دارند که جمعی از جوانان قوی پرزور را به اسم طلبه در آن گذاشته از مردم و اوقاف گرفته به ایشان میرسانند و ایشان لشکر و قلچماغ آقایان هستند که گاهی با حکومت و با مردم به زور ایشان طرف شده پیش میبرند. اجمالاً همه اوضاع ایران از دولت و ملت و روحانی و صنایع و اعمال مایه تأسف است. خوب است انسان جاهای دیگر را نبیند و گمان کند که جایی که او در آن است دنیا همه جا مثل آن است. از یک جهت خوشا به حال جاهلان که راحتند. پس از آن به میدان قدیم و مسجد جامع که از بناهای قدیمه و شایسته تمجید است سیاحت کرده به منزل رفتم. گفتند گماشته ظل السلطان آمده که او مرا احضار کرده. به حضورش رفتم. بعد از سوالات گفتم عازم حرکتم و رخصت می خواهم. تعجب کرده فرمود گمان دارم اینجا برای شما بد نباشد و هنوز چندان اقامت نکرده اید. گفتم بلی، خودم هم خیلی خوشوقتم، لکن جهت آمدن من به ایران تحصیل رضای خدا و ملاقات مادرم بوده. باید هر چه زودتر خودم را به حضورش برسانم. دنیا اعتبار ندارد. پدرم در حسرت ملاقات من دنیا را وداع کرده. می ترسم به حضور مادرم هم نتوانم برسم. فرمود: این نیت تو را تمجید می کنم. با اینکه خیلی مایل بودم با من باشی، راضیم بروی. پس به تهیه حرکت مشغول شده، گفتم مرکوب تا کاشان کرایه کنند. حرکت از اصفهان دوم شوال 1294 قمری مهر 1256 شمسی. من به اولاغی که داشتم سوار شده برای کسانم دو قاطر کرایه کرده بودند. چهار پادار قاطر چموشی به ذبیح الله داده بود که اسباب خنده همراهان بود. میبایست چند نفر جلو و اطراف او را بگیرند تا کسی سوار شود. بعد از سواری علل اتصال جفتک میانداخت تا راکب را پیاده میکرد و با کمال زحمت میبایستی مکاری جلو او را گرفته بکشد. من به ذبیح الله گفتم: تو دم از سفاری و تفنگداری میزدی، حالت چون است؟ گفت: من وقتی سوار توانم بود که من بر اسب سوار باشم، الان قاطر سوار من است. اکثر راه را بیچاره لابد بود پیاده طی کند. چهارپادار هم هی می گفت عوض می کنم و نکرد. منزل اول رسیدیم به قلعه گز، لکن کاروانسرا و چاپارخانه دور از قلعه واقع شده. همین که به سر دوراهی رسیده، قصد کردم که در کاروانسرا منزل کنم. دیدم یک نفر آنجا ایستاده. گفت: من آدم حاجی محمد علی هستم، مرا برای همین فرستاده که شما را خانه او ببرم. چون ایشان از اظهار مهربانی ذوالسلطان مطلع بودند، خواستند محبت کنند. قبول کرده به خانه او رفتیم. شخصی با سلیقه و خیلی صاحب مکنت است. تجارتخانه در اصفهان و علاقه در آن ده و اطراف دارد. بسیار انسانیت و مهربانی کرد. قلعه او هم جای خوبی بود. نیمه شب از آنجا حرکت کردیم. تا صبح راه رفته رسیدیم به کاروانسرای بسیار خوبی نظیر کاروانسرای مهیارو. این را مادر شاه می گویند. گویا مادر یکی از پادشاهان بنا کرده، لکن بالکلیه خالی بود. بعد از ادای فرضیه صبح حرکت کرده در یک فرسنگی رسیدیم به مورچه خار و در سرای شاه عباسی در سردر آن که جای باصفایی بود منزل کردیم. از اهالی آنجا چند نفر آمده دعوت به خانه خودشان کردند. قبول نکردیم. رفتند از میوه‌جات و کره و ماست آوردند و مرغ سر بریده آوردند که به همراهان سپردم پول آنها را بپردازند و با آنها تهیه شام دیده و برای نهار فردا هم تهیه دیدند. نعمتها و نان و میوه و لبنیات و گوشت و مأکولات این سرزمین غالبا فراوان و ارزان است. چون جمعیت کم است و تردد در آنجا زیاد نیست، اشیا را چندین برابر در قیمت بالا نبردند. راه آهن هم نیست که متاع همه جا را به همه جا ببرند. اغلب در محل خود مانده لابد ارزان می شود و در جای دیگر که محل حاجت است با کمال اشکال و گران می رسد، زیرا باید از راه های ناهموار بار الاغ و شتر و قاطر کرده حمل نمایند. نیمه شب از مورچه خار حرکت کرده در راه سربالا و پرنشیب و فرازی راه رفته، صبح رسیدیم به آبنباری و در کنار آن نماز صبح خوانده به راه افتادیم تا رسیدیم به دهی که منزلگاه است. در کنار نهر در جایی با صفا زیر درختان میان سبزه و علف نزول کردیم و چای صرف نموده غذای حاضر داشتیم خوردیم. در این میان از اهل قریه یک نفر سید محترمی آمده قدری در نزد ما توقف کرد و اصرار کرد که به خانه او برویم و گفت اسم من عبدالوهاب است. قبول نکردیم که زحمت بدهیم. بعد از رفتن او از کسی پرسیدم این عبدالوهاب کیست؟ گفت آقای حاجی میرزا عبدالوهاب است، در اینجا از سادات صفویه هستند، این رئیس و بزرگ آنها و شخص معتبری است. چون آنجا خیلی باصفا بود قدری در کنار نهر و رود گردش کردیم. باز جناب میرزا عبدالوهاب تشریف آورده فرمود چون شما طالب سیاحت هستید پس بهتر این که در این نزدیکی یک امامزاده هست، بسیار جای قشنگ و باصفایی است، بیایید با هم رفته گردش کنیم. پس برخواسته پیاده به قدر 1500 قدم رفته رسیدیم به یک امارت خوب در دامنه کوه که در یک طرف اقامتگاه خادم بود و در منتهای امارت قبر امامزاده و صفه خوب و گنبد معمور، در جلوی آن چشمه آب جاری و حوضی بزرگ که آب زلال در آن موج می‌زد و در میان آن ماهیان زیاد شنا می‌کردند. کسی آنها را نمی‌گیرد و آنها هم از انسان رم نمی‌کنند. گفتند تمام مردم قرا و اهالی اطراف آنجا به زیارت این محل می‌آیند. بعد از گردش و تماشا بیرون آمدیم که به طرف منزل برگردیم. چند قدم رفته بودیم دیدم خادم با رنگ پریده غضبناک از عقب ما رسیده گریبان ذبیح الله را گرفت و گفت الان غضب خدا بر شما نازل می شود و آتش به سرتان می بارد. گفتم چه واقع شده؟ گفت این آدم یکی از آن ماهیان را که نظر کرده هستند گرفته. جناب میرزا عبدالوهاب به خادم گفت بسیار خوب تو برگرد. باز بعد از اینکه برگشتیم حاجی میرزا عبدالوهاب خواست ما را به منزل ببرد. قبول نکردم. رفته تدارک شامی که دیده بود فرستاد. در آن نزدیکی تلگرافخانه انگلیس بود. یک نفر انگلیسی گردش می‌کرد. به نزدیک ما آمده از مقصد ما سوال کرد و از هر قبیل صحبت کرد و خواهش نمود به منزل ایشان بروم. قبول نکرده تا نیمه شب همانجا توقف کردیم. نیمه شب برای قهرود حرکت کردیم. راه چندان صاف نبود. در طلوع فجر هوای خنک معطر روح افزایی پیدا شد. در زمستان از اینجاها عبور کردن بسیار مشکل است. گردنه‌ای بود که از آن سرازیر شده در آخر آن به قناتی رسیدیم. پیاده شده جزئی استراحت کردیم. پس حرکت کرده به قهرود رسیدیم و در چاپارخانه‌ای که سردر خوبی داشت منزل کردیم. قمصر تقریبا یک فرسخ از جاده عام کنار افتاده و من شنیده بودم که جناب آقا میرزا عبدالله قمصری شخص جلیل القدر عالی همتی است که شغل خود را خدمت بندگان خدا قرار داده، به همه کس دستگیری می کند و مریض خانه‌ای در قمصر دارد که مریضان را پرستاری کرده دوا از خود می دهد. بر خود حتم کردم به ملاقات ایشان بروم. لذا از چار پادار خواهش کردم که ما را از کاروان جدا ساخته تا غروب به قمصر برساند و کاروان به کاشان بروند و در سرای نراقیان نزول کنند تا من هم بعد از ملاقات آقا میرزا عبدالله به آنجا بروم. خب وقت اون مثل که تموم شد آقای رحیمی.
بله یک دقیقه هم گذشت.
بله خیلی متشکر و تعطیلات خوبی شما و شنوندگان عزیز داشته باشین و ممنون از همه. اجازه بدین من خداحافظی بکنم و
دوشنبه در خدمتتون هستیم یا نه؟
من هفته آینده باید برم سفر، اجازه بدید صحبت کنیم ببینیم برای من، و در ضمنم نرسیدم، اینقدر گرفتار بودم که بقیه این کتاب رو ضبط بکنم. اجازه بدید ببینیم چه کار میشه کرد این هفتهی که من نیستم که این کتابخانی برقرار باشه.
در خدمتتون خواهیم.
خواهش میکنم. من از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.